بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از شکیاتی که خیلی در نماز اتفاق می افتد شک بین 3 و 4 است که آیا 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت خوندم. در نمازهای 4 رکعتی هر جای نماز باشه باید نمازت رو تمام بکنی. وقتی تمام شد یا 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخوانی یا 2 رکعت نماز نشسته میخوانی. این حکم شک بین 3 و 4 است. صلوات عنایت بفرمایید. فقیه بزرگ و ربانی مرحوم آیت الله عظما حاج سید محمود شاهرودی، شاهرودی بزرگ از اعاظم نجف بود، ایشون بسیار در امر ولایت قوی بود و در امر زیارت بسیار حساس بود. قریب به 300 مرتبه نجف تا کربلا رو پیاده رفته بود و بقیه زیارات رو هم تقیدی داشته که به پیاده روی اهتمام داشته و می رفته. اتفاقات خیلی خاصی هم گاه در این پیاده روی ها براش رخ می داده. چندین نمونه گزارش شده است. یکیش اینه که ایشون در یکی از این سفرها بیمار شد. چنان بیماری بر او غلبه پیدا کرد که یقین کردن که از دنیا می رود. به این رفقا و همراهانشون گفتن که شما برید که از زیارت باز نمونید. من اینجا میمانم و بالاخره منتظر اسرائیل میمانم. رفقاش هم ول کردند و رفتن، اطاعت امر کردند. بعضی از اطاعت ها 2000 نمیارزه، اصلا نمیارزه ها. حالا ایشون یه چیزی گفت، تکلیفی داشت، شما رفقا چرا ول کردید و رفتید؟ 400 مرد مرید معتبر به قول عطار میگه، اما ول کردن رفتن. وقتی رفتن خودش رو به قبله بود و زیر آفتاب و شروع کرد نجوای با خدا و حضرت ولی عصر. یه وقتی دید یک آقای آمد، از او دلجویی کرد و دستی کشید به بدن او، تمام دردها رفت. بعدم به او گفت که بلند شو برویم. مرکبی همراهش بود. اون آقا به ایشون گفت که سوار مرکب شد. گفت نه آقا، شما سوار شید. ما فرمود شما مهمان مایی، تو باید سوار شید. میگه سوار مرکب شد. اون آقا هم افسار مرکب رو کشید. یه مختصری رفتیم، رسیدیم به یک روستایی. اونجا از ما جدا شد، دیدم هیچکی نیست. یقین کرده بود که این حضرت بقیت الله العظم است. این یقین یک مرجعه، نه یقین یک آدم عوام. بعضی افرادی مترقی تر از خودشون رو میبینن، خیال میکنن که حضرت ولی عصر بوده. بعد از 3 ساعت اون رفقاش که ساعتا قبلا ولش کرده بودن رفته بودن، اونا تازه رسیدن به اونجا، دیدن صحیح و سالم نشسته، آثاری هم از درد نیست. همه تعجب کردن، تو چطور آمدی که الان هم زودتر کی رسیدی اینجا؟ گفت 3 ساعت من اینجا هستم تا شما بیایید. قصه رو برای اونا نقل کرد و اونا فهمیدن که حضرت ولی عصر به دوستانشون توجه خاص دارن. انشالله امام زمان توجه خاصی به همه ما هم داشته باشد. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب دوشنبه شب هامون هفته قبل اونچنان که مستحضرید، بعد از چند سال سر سفره دعای مکارم الاخلاق از امام العارفین به پایان آمد این دفتر، اما حکایت همچنان باقی است. سفره دیگری از امام سجاد علیه السلام پهن شد، مناجات خمسه اشر، یعنی مناجات پانزده گانه، پانزده مناجات کوتاه که دیدید همین کاغذهای یک صفحه‌ای که عزیز دلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سلحشور خواندن این دعا رو، فرازهایی هم ازش ترجمه فرمودند و اولین مناجات رو ایشون الحمدلله افتتاح کردند و خواندند و لذت بردیم. ثواب این مناجات برسه انشاءالله به روح امام شهدا، شهدای غزه، اموات و شهدای خودتون و روح پدر بزرگوار ایشون مرحوم حاج فرج الله سلحشور انشاءالله تعالی. مناجات خمسه عشر 15 تا مناجات است. علامه مجلسی این رو نقل کرده، در صحیفه سجادیه نیست. خیلی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در این صحیفه سجادیه نیست. این صحیفه معروفه 54 تا از مناجات های حضرت است. البته بعض از فضلا آمدن بقیه مناجات های امام سجاد علیه السلام رو جمع آوری کردن. صحیفه سجادیه کامل 5 جلد هم هست رو الان هم در دسترس هست برای تهیه سایر مناجات های حضرت. مرحوم شیخ عباس قمی بعضی از مناجات های امام سجاد رو هم از صحیفه و هم از جاهای دیگری آورده است، مثل همین دعای 20 یعنی دعای مکارم الاخلاق، دعای 7 به نام دعای یا من تحل به عقد المکاره، اینا رو از صحیفه آورده و از غیرش هم که همین مناجات خمسه عشر رو آورده. علامه مجلسی در بهار نقل کرده، شیخ عباس قمی هم که در مفاتیح الجنان این دعای عظیم الشان رو نقل کرده است. بندش در سایر ادعیه و روایات ما قابل بیان و بحث و گفتگو هست. اما اینکه ترتیب این 15 مناجات چگونه است؟ ای هازا اول الکلام، که آیا همین ترتیب از امام سجاد است؟ یقیناً این ترتیب از امام سجاد نیست. این رو اهلش میگن که این یقیناً اصل مناجات ها از امام است، چون اصلا غیر امام نمیتواند چون این چیزهایی رو بگن، با خدا اینجوری مناجات بکنه. اما ترتیبش نه، یقیناً این چنین نیست. حالا اول بار کی همچو سلیقه‌ای داشته 15 تا رو از یک این چنین شروع کرده، 2 و 3 و تا رسونده به آخرشون رو نمیدانیم. لذا حکیم و فقیه و مفسر عالی قد حضرت آیت الله عظما جوادی عاملی در یک متنی و جلسه چندین بار هم ایشون تقاضاش بر این بوده که اهلش بنشینند و ترتیب این مناجات رو بر اساس مراتب سیر و سلوک تنظیم بکنند، که سیر الالله منزل به منزل است. این چگونه است؟ این قطعا این 15 مناجات 15 قدم و 15 مرحله از سیر الالله است که کسی بخواد سیر و سلوک بکنه با ترتیب امام سجاد علیه السلام، با قدم هایی که امام سجاد علیه السلام بیان کرده است. خب ما تقریبا از 1-2 ماه قبل هم با بعض از اندیشمندان فضلا، اونهایی که تخصص همچو کاری هم دارن، شروع کردیم به گفتگو و صحبت کردن و حتی بعضیشون نامه های مفصلی برای من نوشتن که تقاضا کردم که شما باشید این ترتیب ها رو چگونه می نویسید. همه کسانی که تا الان ما تحقیق کردیم اذعان به این داشتن که اولیش مناجات تائبین است. اتفاقا خود از جلال عظما جوادی عاملی که یک متخصص است و این نشان از تواضع ایشون است که به دیگران گفته، خود ایشون هم میگه اولیش مناجات تائبین است، بعد دومی رو احتمال میدهد که مناجات زاهدین باشد. حالا ترتیبش رو انشاءالله به همین ترتیبی که اهل فن خواهند گفت ما جلو خواهیم رفت. طبیعی است که برای حرکت به سمت خدای متعال اولین قدم پس از یقظه توبه است. شما اگر بیدار نشده باشی که اصلا توبه معنایی نداره. دیدی بعضی مواقع تو همین محاورات عادی دو تا رفیق با هم دعواشون میشه، زن و شوهر با هم دعواشون میشه، یکیشون توقع داره که اون عذرخواهی بکنه، او یکی چی میگه؟ میگه من خطایی نکردم که بخوام عذرخواهی بکنم، یا اصلا فکر نمی کرده که باید، چون اصلا بیدار نبودی که این حرفی که تو زدی، این عملی که تو انجام دادی جسارت است، نیازمند به عذرخواهی است، اصلا تو این باقا نیست که این نیازمند به این بود که آقا بگی ببخشید، بیداری است، یقظه، که خدا انشالله همه رو بیدار بکنه، همه ما رو بیدار بکنه و اجازه ندهد که ما بخوابیم. بعضی یقظه براشون حاصل می شود، توبه هم می کنند اما باز هم می خوابند. اینی که اهل فن میگن تمام این منازل سلوک، حتی اون چه که در منازل سایرین آمده است یا جای دیگه، همش باید با هم همیشه وجود داشته باشد. یعنی شما رسیدی منزل مراقبه، این چنین نیست اگر رفتی منزل بعدی به مخبتین رسیدی دیگه نیازمند به مراقبه نیست. در همه منازل توبه لازم است، در همه منازل مراقبه لازم است، در همه منازل حب لازم است. محبت نباشه که اصلا راه نمیره، کار اصلا بسته است. در همه منازل معرفت لازم است، اما غلبه با اون منزلی است که شما الان درش قرار داری. بیداری برای بعضی ها حاصل می شود، اینی که شما گاهی با ملاقات یک ولی خدا تصمیم می گیری که دیگه مسیرت رو تغییر بدی و بری به سمت خوبی ها، بعد از مدتی فراموش می کنی. خب این که شما هم اینقدر به فکرت رسید که الان باید دیگه راه رو برگردونی، اینی که گاهی بعد از خواندن یک کتابی، بعد از شنیدن یک مناجاتی، بعد از شنیدن یک موعظه‌ای، چقدر تو روزه ها افراد توبه کردن، یعنی بیدار شده، فهمیده که واقعا راهش خطاست، اما دوباره خوابیده. اینی که باید از خدا تقاضا کنیم که ما رو بیدار نگه داره. ممکنه یک کسی از سر شب تا اذان صبح بیدار باشد، اذان صبح بخوابه، از سر شب عمرش، از سن تکلیفش بیدار بوده، اون روزای آخر عمرش لگد میزنه به همه چیز، همه چیز رو خراب میکنه. یه همه بیدار بود که نماز صبح بخونه، این همه بیدار بود که سر سالم به گور ببره، عاقبت به خیر بشه. یا دنیا خواهی ریش سفید تازه یقش رو گرفته، حالا بیا درستش بکن. پس معلومه همیشه باید این بیداریه حاصل شده باشد و در همه منازل هم این توبه لازم هست، این توبه نیاز هست که همیشه باشه. حالا پس از یقظه، حالا نیازمند به توبه هست. مراتب توبه حالا در همین خود همین دعا خورد خورد بیان خواهد شده انشاءالله تعالی. اینکه اسمشو گذاشته مناجات تائبین چون اصلا مضمونش توبه است. توبه و ندامت و اینها بیش از 10 مرتبه تکرار شده. پشیمانی، توبه، خطا که باعث بشه که ما توبه بکنیم، باعث شده که ما توبه بکنیم. اینا رو انشالله عرض خواهد شد. اولیش اینه که انسان حقیقتا متوجه این باشه که اشتباه کرده و باید برگرده. چرا ما در الهی العف گفتن هامون، استغفار هامون حالمون منقلب نمیشه؟ علتش اینه که اصلا قبول نکردیم ما گناهکاریم، حتی گاهی از خدا طلب داریم، من چنین کردم، من چنان کردم. نه، یعنی ما برسیم به اینجا که ما واقعا خطاکاریم. اصلا حال آدم فرق میکنه. مثلا یه کسی خطایی کرده که اگر اون خطا لو بره از اعتبار میفته، مثلا سرقتی انجام داده، خیانتی کرده، جنایتی کرده، درست؟ چقدر میترسه الخائن و خائف، چقدر میترسه که لو بره، آبروش بره. بعد یه چنین کسی که میخواد توبه کنه چجوری به خدا التماس میکنه؟ پس معلومه ما به این نتیجه نرسیدیم که خطا کاریم، که دعاها، مناجاتها، توبههامون اون رنگ رو نداره. مثل خوف، میدون میگن چجوری باید بترسه، یکی میگن مؤمن باید خائف باشه، میگن مثل اینکه یک درنده شما رو دنبال کرده باشه در یه شب تاریک یا در یک بیابانی هیچ کی هم نیست. چطور فرار میکنی؟ چطور میترسی؟ میگن از ابلیس باید اینطوری فرار کرد، اینطوری باید پناه برد به سمت خدای متعال. ما باید قبول بکنیم که گناهکاریم. گناه قبول باید بکنیم که حرمت خدا رو شکستیم. قبول بکنیم که گاه خدا رو به تمسخر گرفتیم. قبول باید بکنیم که ما نباید وضعمون این باشه. حالا به احترام امام حسین و اهل بیت و قرآن و اینها چنین محترم شدیم، بعد بپذیریم این رو، بعد شروع کنیم به توبه. ما باید گناه رو بشناسیم، آثار گناه رو بشناسیم. اگه گناه رو شناختیم، آثار گناه رو شناختیم، تازه میفهمیم جریان چیه. دیدی شنیدید که میگن که بعضی از اولیاء الهی فکر گناه هم نمی کنند. علت چیه؟ چون گناه رو مثل نجاست میدونن، اصلا فکرش نمی کنن که بخوان از اون نجاست بخورن، العیاذ بالله. از اون فکرش هم نمی کنن. بعضی ها نه، اتفاقا فکر میکنن که چطور این گناه رو انجام بدن. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اما کسی بدونه اصلا گناه چه آثاری داره. چرا استادان اخلاق توصیه میکنن بریم گناه شناسیمون رو قوی بکنیم؟ به حسب ظاهر. اگر کسی میخواد گناهان رو بشناسه، سه منبع رو من معرفی میکنم، این سه منبع رو بخونه، واقعا میدونه که اصلا گناه چی هست. یکی همین گناهان کبیره شهید دستقیب که بسیار کتاب خوبی است، با روح همین کتابا رو نوشته، خودش معتقد بوده. کسی آثار آیت الله شهید دستقیب رو بخونه محذب خواهد شد. یکی گناه شناسی که محقق و مفسر عظیم الشأن حاجی قرائتی نوشتن. یکی هم این 70 بند استغفار امیر المومنین که اوجش این استغفار 70 بنده. اصلا یه سری چیزها رو گناه مطرح میکنه امیر المومنین که ما اصلا گناه نمیفهمیدیم گناه هست. این سه اثر در بین چیزهایی که ما دیدیم در گناه شناسی معرفت ما نسبت به گناه هست بیشتر میکنه. ضمن که خود این مناجات ها، مناجات هایی که مضمون استغفاری دارن، نفرت ما رو از گناه زیاد میکنه وقتی بفهمیم آثارش چیه. حالا در این مناجات 15 اولیش همین مناجات تائبین هست. الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللنی تباعد منک لباس مسکنتی. تو همین یک خط چند تا موضوع بسیار مهم آمده است. یکی بحث خود لباس هست که دوبار اومده در اینجا، ملبس شدن. در قرآن وقتی بررسی میکنی ما یک لباس ظاهری آمده، همین لباسایی که تنن ماست، تلبسونها در قرآن داره. یه لباس طبیعی آمده، و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا. یه مثال زده شده برای زن و شوهر، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زن و شوهر باید برای هم مثل لباس باشن، پوشش باشن. لباس خیلی کارها داره، عیب آدم رو میپوشونه، زیبا انسان رو جلوه نشون میداد، انسان رو حفظ میکنه از سرما، از گرما، از صدمات. زن و شوهر هم باید اینطوری باشن. زنی که هر جا سفره دلش رو باز بکنه آبروی شوهرش رو ببره، چی باید بهش گفت؟ مردی که این چنین باشه چه باید بهش گفت؟ یه لباس بهشتی هست و یلبسون ثیابن، چندین نه هر کدوم چندین آیه داره راجبش، من دارم فهرسوار عرض میکنم. یه عذاب جهنم است، لباس الجوع والخوف، جوع والخوف تحت عنوان لباس اومده. بهترین لباس در قرآن لباس تقواست، و لباس و تقوا ذالک خیران، بهترین لباس. اینجا امام سجاد علیه السلام از لباسی داره دم میزنه، میگه خدایا گناهان لباس مذلت بر من پوشوندن. یعنی اگر اهل گناه باشی خار میشی، ذلیل میشی. دوری از تو هم چی پوشیده بر من؟ اونم لباس مسکنت بر من پوشیده، لباس درماندگی و واماندگی. پس گناه لباس مذلت است. چی باعث شده ما ذلیل بشیم؟ خطا. الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی. حالا خطا چی هست؟ خطا ضد ثواب هست. فرق الان ما خطا رو گناه معنا میکنیم دیگه، اما در واژگان قرآنی و عرب، خب ما ذنبم داریم دیگه، واژه ها زیاده که ما گاهی اینها رو فقط گناه معنا میکنیم، منتها یه تفاوت هایی داره. وقتی کلمه خطا میاد، اون گناهی است که مستمر است و نمیتونی ترکش بکنی. بعضی هم گفتن گناهی که عالمن و آمدن باشه، میدونی گناهه، از مقدماتش فرار نمی کنی، میدونی فضای مجازی برای جنابالی بیظرفیت باطلاق است، به گناه میندازه، اما ترکش نمی کنی. یه شمیه خطا، چون میدونی، یه وقت واقعا نمیدانی، ناخواسته شما در یک گناهی میفتی، نشستی یا غیبت یه نفر رو میکنن، هر وقت میدونی غیبته انجام میدی. پس خطا اینه. این خلاصه چیزیست که لغویون در اصطلاح و اینا معنا کردن. به نظرم بهترینش این آمد که کسی مستمر یه گناهی رو انجام میده و ترکش هم نمی کن. که عمومش در شهواته. شهوات این چیزی که زنجیر میکنه دست و پارو، میفهمه اما هی میره به دنبالش. لباس مسکنت، خب تو وقتی گناه بکنی خب طبیعتا از خدا دور میشی. تباعد من که لباس مسکنتی، از خدا دور میشی، دور میشی تا میفتی به خفت و خاری، یعنی چنان زمین گیر میشی، چون مراتب نداری مهمه و مرتبه بندی هم هست. مرتبه قبل از مسکنت فقر است. فقر هم دیگه ستون فقرات میاد، یعنی کسی که از عهده زندگیش بر نمیاد، که نه ستون فقراتش خورد شده نمیتونه کاری بکنه، میگن طرف فقیره، نمیتونه خرجش رو در بیاره. اما وقتی میگن مسکین هست، یعنی دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، زمین گیر شده به معنای واقعی. دوری از خدای متعال این چنین انسان رو زمین گیر میکنه. پس حواسمون به این ذلیل بودن، مذلت و مسکنت باید باشه. حالا بعضی در این دنیا ذلیلن، بعضی ها تو اون دنیا، بعضی هم در هر دو دنیا ذلیل هستن. اونی که اهل گناه است که قطعا ذلیله. اما ممکنه توبه کنه، استغفار بکنه، خدا متعال ببخشه. اما قیامت چطور؟ یکی از کسانی که قیامت هم ذلیل است، کسی است که در حضور او به مؤمنی جسارت بشود، ذمش بکنن و ای دفاع نکنه. دارن ذلیلش میکنن یه مؤمنی رو که نمیتونن هم به حسب ظاهر، چون عزت مال خدا و رسول و مؤمنین هست. چنین کسی حدیث داریم که اگه دفاع نکنه فردای قیامت اونجا خودش هم جزء کسانی است که ذلیل میشه. از جمله چیزایی که باعث ذلت انسان میشه دست درازی به دیگران است. دست درازی جلوی دیگران است. طمع داشتن به دارایی ها و اموال دیگران است. انسان رو نابود میکنه. وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن ما اقبح بالمؤمن ان یکون له رقبة تذله. این شایسته مؤمن نیست که در طلب چیزی باشه که خارش میکنه. حدیث داریم که خدا مؤمن رو مختار کرده، در یک چیز حق نداره، اختیار خدا بهش نداده که بره خودش رو خار بکنه. یعنی یه جایی میبینی که عزتت داره زیر سوال میره، خار میشی، هی چشت به دست این و اون باشه، این سبب خاری انسان میشه. ولی مؤمن عزت نفس داره. در احادیث هم چندین حدیث داریم که به ما اهم شده که از ذلت معصیت خدا بریم به سمت عزت طاعت پروردگار. یعنی عزت در اطاعت از خداست، ذلت و خاری در معصیت خدای بود. پس خروجش هم کاملا معلومه دیگه که راه خروجش چی است که انسان خارج بشه. گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المأوا و دیداره خدا. شنیدید شاید برای خودتونم این اتفاق افتاده باشه، میگی از خودم حالم به هم میخوره. اگر کسی رسید به اینجا که از خودش حالش به هم میخوره، این علامت خوبیه، یعنی آمده در مرز این که توبه بکنه، فهمیده که الهی البستن الخطایا صوب مزلتی. نه وقتی خیال کنی از نداری و گرفتاری به اینجا میرسی، نه، هر وقت دلیل این که از خودت بدت اومد معصیت بود و چشم طمع و امید به غیر خدا داشتن بود، اینجا ببینی علامت خوبیست. یعنی ما باید برسیم به اینجا. از خدا ای طور چیزهایی رو باید طلب کرد. یه اهل دلی گفته بود که از خدا چیزهایی رو طلب کنید که اما و اگر و شاید و شرط توشه، نه اونایی که یقینیه. رزق رو خدا یقینی میده به همه. ما من دابتن فل عرض الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خدا رزقش رو میده. وقتی میده دیگه خیلی خودتو معطل نکن، برو دنبال چیزایی که شرط داره، عاقبت به خیری، بخشش گناهان. یعنی این بلیتی که خدا در اختیار ما قرار داده برای دعا، اینا رو صرف این کارها بکنی. خواهش های نفسانی انسان رو خار و ذلیل میکنه. یه جایی باید جلوی نفس رو گرفت. هر چی بری جلوتر او هی داره، هی داره که رو کنه. اونی که ماها رو زمین میزنه زیاده خواهی است. جوری زیاده خواهی رو بگیریم تا کی؟ تا کجا؟ آدم رو بیچاره میکنه. نفس هیچ وقت سیر نمیشه. بعد یه جایی باید پوزش رو به خاک مالید. قصه رو سابقا یادم عرض کردم که مرحوم آیت الله شهید مدنی، چون خیلی زاهدانه زندگی میکرد، خیلی پرکار بوده، خادمش بهشون میگه آقا شما داری از بین میری دیگه، جونی برات نمونده، بذار یه کبابی بگیریم مثلا یکم جون بگیریم. گفت نه حالا آره سر میکنیم با همین چیزها. مدتی گذشت، یه روز وسطای روز مثلا 10 صبح به خادمش گفت برو 2 سیخ کباب بگیر بیار. اینقدر خوشحال شد گفت به به آقا امروز مثل که خلاصه افتاب از کدوم طرف در اومده. میگه رفتم کباب گرفتم، خوشحال به این کبابی هم گفتم آقا خوبش رو درست بکن، این آقا بخوره یه جونی بگیره. آوردم گذاشتم و رفتم بیرون، گفت الان من نمونم تعارف کنه نصف سیخ رو هم به ما بده. بعد از 2 ساعت که آمدم ببرم دیدم کبابا کنار شهید داره باشو حرف میزنه. حالا منقلب شد آقا، گفت مدتیه شما هم گفتی میل خودم هم به کباب بودی، نفسی میگفت برو کباب بخر، امروز دیگه گفتم بذار یه بار کارو تمام کنم، گفتم برو کباب بگیر. آوردی؟ دارم به نفسم میگم کباب که گفتی اینا خیلی چیزی نیست، دیدی الان بخوریش اینقدر جذب میشه بعدش دفع میشه. 2 ساعت داره با کباب حرف میزنه. نه اینکه او کباب نمیخوره، نه، او وقتی میخواد بخوره برای خدا، اما وقتی نفس میاد جلو او یه حکایت دیگریست. ما که عمرن بتونیم، ما اصلا میل که پیدا میکنیم میگیم زود سیرش بکنیم که دیگه تموم بشه، تموم یعنی تا نفسمون چیزی میخواد میگم قفش کنیم زود آره بهش بدیم که دیگه. ولی گاهی کف کار بود از یک منظر، از یک منظر اوجه. گاهی خوبه انسان نفسش رو گوشمالی بده. اهلش میگن، منم دارم با هممون با هم داریم یه حرفا رو، من مستمع خودم هم هستم. یه وقت کسی توان ور نداره که دارم این کار بکنیم من نفسم رو تنبیه کردم، نه این چنین نیست. ما گاهی خوبه گوشش رو بگیریم. بهترین نسخه هم نسخه امیرالمومنین است، هر جا تمکین نکرد جریمش بکنی، هر جا تمکین نکرد. نماز شب بیدار نمیشی؟ تلاوت روزانه قرآن رو انجام نمیدی؟ چی رو دوست داری؟ از خودت محروم بکن. دوست داری با رفیقت باشی؟ بگه حالا که حال نداری بیدار شی منم با فلانی دیگه نمیشم. موبایل برات خیلی مهمه؟ عهد ببند هر وقت نماز شبت قضا شد صبح تا شب نگیری دستت. مثل سیگاری ها، سیگار خیلی براشون مهمه، جریمه خیلی خوبی. میگه آقا یه وقت تلاوت روزانه قرآن تموم شد من اون روز لب به سیگار نمیذارم. چی برات مهمه لذت بخش؟ باید نفس رو اینچنین باید جریمه کرد. حالا این مقدمه یه بحث بود، انشالله بریم جلوتر و با معارف در باب توبه بیشتر آشنا خواهیم شد. منم ادامه ذکر مصیبت سرور عزیزم رو ادامه بدم. زینب کبری خیلی چیزا از مادرش یاد گرفت، من جمله ادب رو یاد گرفته است. عالمتون غیر معلمه، یعنی از غیر معصوم چیزی یاد نگرفته، الا از امیرالمومنین امام حسن امام حسین از زهرا یاد گرفت. یکی از ادبهایی که از مادرش یاد گرفت این بود که با اکرام صدا بده. میدونید که امیر حضرت زهرا همیشه امیرالمومنین رو اینچنین صدا میزد، یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، اکرام میکرد. وقتی میخواست پدرش رو صدا بزنه، چون آیه نازل شده بود که پیغمبر رو به اسم صدا نزنن بگن یا رسول الله، پیغمبر وقتی آمد منزل حضرت زهرا هم گفت السلام علیکی یا رسول الله. حضرت فرمود این آیه مال مردم تو، من رو همون بابا صدا بزن. جمع کرد بین فرمان خدا و فرمان رسول خدا، همیشه اینطوری صدا میزد یا ابتو یا رسول الله. ولذا پشت در هم که قرار گرفت با همین نام صدا زد، صدا زد یا ابتو یا رسول الله. زینب کبرا هم در گودی قتلگاه اونجا اول رو کرد به جانب مدینه اون بضاعت الرسول، با ادب پیغمبر رو صدا زد که یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. همه با هم سه مرتبه اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. دوستان توجه داشته باشن، مراسم فاطمیه انشالله، فاطمیه اول شنبه، یک شنبه و دو شنبه صبح، رأس ساعت 6 صبح انشالله اینجا جلسه برقرار است. جلسه هفتگیمون هم که دوشنبه سر جای خودش هست، یعنی صبح جلسه روزه است، دوشنبه هم که انشالله سر جای خودش هست. خدایا دعاهای ما رو در حق امام زمان مستجاب بفرما، دعاهای امام زمان رو در حق ما مستجاب بفرما. خدایا همین مقدار که ما مناجات تائبین شنیدیم، این رو یک توبه از ما قبول بفرما. روح امام بزرگوار، علما، شهدا، اموات جمع، شهدای متعلق به جمع، حاج فرج الله سلحشور، همه رو در اعلای لین از سایه مهمان حضرت زهرا بفرما. رهبر عزیزمون از بلیات ارضی و سمایی محافظتشون بفرما. حاجات جمع روا، قرضاشون ادا، مرضاشون شفا، به جای محمد و آل محمد.